بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب شعری در این رابطه دارم که تقدیم میکنم خدمت صاحب مقدس حضرت رسول اکرم، یادی از ایشون کرده باشیم در این جلسه و درسمون رو آغاز میکنیم. تاج عالم رحمت للعالمین، ای نشان اختر و لوح و زمین، نام احمد حک شده در خاک و زر، ای بهشت هر دل و هر منتظر، جلویزان دلبر شیرین بیان، نام تو زیبنده قرآن و جان، ای محمد فخر دین آباد آن، تا کجا دل دادگی ای یار آن، سربلندم چون توی مولای ما، کی تواند آورد سودای ما، ای جهان برخیز مولا آمده، تا به کی خوابی چنین سرما زده. حالا همراهش با زمستان هم میداده ایشون. هر که نامش میبرد عاشق شود، دل ز دنیا برکند سائل شود، جان من جانان من فخر جهان، چون توی اختر ز گیسوی زمان، ای محمد جلوه ای زن جلوگاه، زن تجلی شد جهان با مرتضا، ای تمام عاشقان شیدای تو، هر چه عالم می شود در پای تو. صلوات بر محمد و آل محمد. خب مقدمه درسی که تا امروز گذشتیم که با هم یه مرور سطحی کردیم، ان شاء الله که آنچه کار کردیم تا امروز شما در ذهن شما باقی مونده باشه، مجدد میبینید، همه میتونید یه نگاه سریع بکنید تا برسیم به درس جلسه امروز خودمون. خب این بود مغز انسان اولیه. در مغز انسان اولیه آیا ذهن ناخودآگاه رو شما میبینید؟ نمیبینید. در مغز انسان اولیه که الان داریم میبینیم که وارد زمین شد، ضمیر ناخودآگاه دیده نمیشود. طبق آیات قرآن هم سه نفس بیشتر وجود نداره که سنتاش رو حتما انشاءالله شما دیدید و یه مرکز ادراکی داریم در صدورمون. اما من این جلسه قبل بررسی هایی کردیم، دیدیم طبق اتفاق هایی که افتاده، آیاتی که در قرآن داریم نشان از مریضی هایی در فکر و اندیشه انسان است. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون و لهم عذاب عظیم. کسایی که در قلوبشون مریضی هست، خدا هم گاهن کمک میکنه که این مریضی ها افزایش پیدا کنه. این علت چی هست؟ به خاطر اینکه نمیان خودشون رو درمان کنند. وقتی به این مسیر حرکت نمی کنن، خود به خود در مسیری قرار می گیرن که مریضی ها بیشتر میشه. چرا خداوند متعال به خودشون منتسب میکنن؟ چون آنچه در عالم هستی اتفاق میفته به هر حال خارج از اراده خداوند متعال نیست. اما ما گفتیم در مغز انسان اولیه که نشون دادیم جایی وجود نداشت، نفسی غیر از نفس وجود نداشت و غیر از فطرت ما چیزی ندیدیم. اما آیاتی داریم در قرآن نشان سند از این که شیطان به درون انسان نفوذ پیدا کرده. هفته گذشته کلیپ علمی رو هم با هم دیدیم که اون کلیپ علمی که مربوط به یه مرکز تحقیقاتی بود هم در اون اعلام میشد که مغز انسان قابلیت هایی داره که در اثر تکرار یه سری پدیده های جدید وقتی اتفاق میفته که براش ناشناخته است، میاد برای اون تعریف ایجاد میکنه، یه مسیر براش ایجاد میکنه. مثالی که در این کلیپ علمی زده شده بود این بود که مثل این میشه که ترافیک اتفاق میفته، میاد یه بزرگ راه های جدید در مغز ساخته میشه. هفت سند رو از کلیپ هفته گذشته که از یه مرکز تحقیقاتی بود ما استخراج کردیم که در این هفت سند نشون بده که تعددی که وجود داره در مغز ما برای ارسال ارتباطات و پیام‌های مغزی که میتونه خودش یکی از سبب‌ها و کمک شیطان باشه. یکی سرعت انتقالی که از مغز بدن اتفاق میفته چون بسیار بالا هست، دیگه زمانی نیست برای تشخیص دادن و به سرعت ما نمیخوایم دروغ بگیم، اما دروغ گفتیم یه لحظه به خودمون میگیم و شروع به خودمون سرزنش کردن، اصلا در صورت لازم نبود بگیم، چرا گفتیم. اما این سرعت اینقدر بالا هست که ما نمیتونیم تصمیم گیری کنیم و به خاطر همین ما گفتیم چه که یه حرفی که میخواییم بزنیم سکوت کنیم، چند بار یه بررسی کنیم تو روایات از سخن ائمه اطهار داریم بعد بگید. علت همین سرعت زیادی که داره اتفاق میفته هست. یه موضوع دیگه بود تعداد زیاد فکرهایی که انسان در یه روز انجام میداد. این اتفاقی در مغز انسان بود که مسیرهای جدیدی ایجاد میکرد و مغز انسان یه قابلیت دیگهی که وجود داره در اون این هست که بین تخیل و واقعیت نمیتونه تشخیص بده، بین رویا، اوهام و واقعیت ها تشخیص نداره. هرچی ما فکر کنیم بدن نسبت به اون واکنش نشون میده که تحقیقات زیادی در دنیا شده و این به اثبات رسیده. مثلا خدمت شما عرض کردم که گاهی میشه ما یه واقعه غم‌انگیزی که اصلا وجود ندارد، ما شروع میکنیم به فکر کردن، ضربان قلبمون زیاد میشه، حالمون بد میشه، عرق میشونمون میشینه، اشک از چشمانمون جاری میشه. اگه یه رابطه علاقه و عاطفی نسبت به یک مرد یا یه مرد نسبت به یه زن داره، اگه به جدایی ها فکر کنه، اما جدایی که هنوز اتفاق نیفتاده، فقط فکر کنیم، بشینیم برای خودمون رویا پردازی کنیم که قرار هستن جدا بشیم، چه اتفاقی میفته. بدن و اعضای بدن شروع میکنه به واکنش نسبت به موضوعی که اصلا واقعیت نداره و شاید اصلا هیچ وقت اتفاق نیفته. شاید من از پدر مادر خودم زودتر از دنیا برم و هرگز شاهد چنین صحنه‌ای در دنیا و در طول عمر خودم نباشم. شاید نسبت به آدمی که علاقه دارم ازدواج رخ بده و باز من زودتر از او از دنیا برم و اصلا این اتفاق نیفته. این مثال‌های ساده‌ای که ما روزانه با اون درگیر هستیم نشان می‌دهد که انسان این تشخیص رو ندارد. بخشی از نفس که بخواد تشخیص بده که هنوز اتفاق نیفتاده، سریع آرام بده، چرا داری فکر می‌کنی؟ چرا داری گریه می‌کنی؟ هنوز که اتفاق نیفتاده، وقتی مرد بعد شما بشین گریه کن. هنوز که خیلی بارها هم در روانشناسا اومدن به ما گفتن که نه در گذشته زندگی کنید، نه در آینده که اتفاق نیفتاده. انسان‌های در واقعی که مغزشون یکم ساختار منطقی تری داره در حال زندگی میکنن و لحظه رو در میابن، چون به آینده هایی فکر کردن که وجود نداره و در خیالات به سر بردن باعث میشه که لحظه آن رو از دست بدیم. اما ما باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم؟ بله، برنامه‌ریزی منطق داره، خیال و اوهام نیست، برنامه است، هدف گذاری میشه و برای آینده تصمیماتی میگیریم. اما اوهام و خیالات قضیهش فرق میکنه. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببند، هیچ مگو. سخن مولوی. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، به شیطان خیز از این خانه برو رخت ببند، هیچ مگو. خب سندهای علمی، سندهای قرآنی هم بسیار زیاده. یعنی من یه مثال آیه برای شما زدم، بیش از چند بگم 20 آیه قرآن داریم در مورد اینکه در قلب‌های شما مریضی وجود داره و حتی مرحله به مرحله به عنوان تحقیق میانترم شما چون فرصت دارید حتما انجام بدید که در این قلوب شما، در این مغز شما مرحله به مرحله مریضی ها چه اتفاقی براش میفته، چه با شما میکنن اگه درمان اتفاق نیفته. من یه سرما ساده بخورم درمان نکنم، واقعا این سرما تشدید میشه و میشه منجر به مریضی های قلبی بشه. مثال ساده، اگه سرطان رو اول بفهمم شاید بتونم درمانش کنم، اما اگه دیر بفهمم شاید تمام بدن من رو جریان بده کنه و باعث بشه که دیگه حتی من به مرگ برسم. بهتون بگم تو قرآن به موت القلب هم میرسید اگر تمرینتون و مراحلتون خوب بررسی کنید. تمام این آیات از مریضی شروع میشه، اما مریضی ما به مراحلی میرسه و شما مراحل رو در قرآن میبینید که خداوند به انسان هشدار دادن که اگر این مریضی ها را به دنبال درمان نروید به چه جای و چه سرنوشتی دوچار خواهید شد. سندهای قرآنی زیادی داریم، کلیپ علمی هم براتون پخش کردیم که شیطان در درون مغز انسان، ذهن انسان، فکر انسان حضور پایدار پیدا کرده و این حضور پایدار باعث شده که ما افعال، اعمال، گفتاری انجام بدهیم که تحت تأثیر فرامین شیطان از ناحیه مغز انسان باشه. طول تاریخ برای این واژه ها برای مغز انسان بیگانه بود، نمیدونست اصلا یعنی چی به انسان بر بخوره، اصلا مغز میفهمید یعنی چی. تو فطرت ما برخوردن نداریم، اما چون تکرار شد یه راه جدید در مغز ساخته شد، یه پوشه جدید در مغز ساخته شد. و این پوشه جدید چی بود؟ پوشه جدید ما این بود که آنچه که شما دارید الان مشاهده کنید جدید ساخته شد. پوشه های جدید مثل فایل کامپیوتری ما اومدیم مثال زدیم که برای شما ها که دانشجو هستین کامپیوتر خوب درک میکنید. فایل هایی که خودشون به صورت اتومات دارن کار میکنن، برنامه نویسی شدن و دارن کار میکنن. زمین ناخودآگاه ما از چی تشکیل شده؟ این ناحیه مغز ما رو اومده گرفته به صورت شماتیک، شما دارید البته میبینید که ما اومده یه مدل هست، ما به این شکل دایره وار که اصلا مغز این شکل نیست، اما برای لمس شدنش در این ناحیه نفوذ امکان پذیر نیست. ما رنگش متفاوت گذاشتیم که متوجه بشید حافظه چی هست در کامپیوتر؟ روم. احسن. روم در کامپیوتر قابل دسترس هست؟ اصلا غیر قابل دسترسه و کسی نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه که از سه بخش از لوامه، اماره، مطمئنه هست که سندهای قرآنی هم داره، جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم. اما بخش دیگه اومده ترش تصرف ایجاد شده، اومده مالکیت نیست، تصرف غیر مجاز هست، اتفاق افتاده توسط شیطان. اینا شما چینه که میبینین عکس چی هست؟ ای گفتیم به من کروموزوم هست. حدیثی که از امام سجاد علیه السلام خدمت شما ابتدای جلسه تحقیق خود شما بود خوندید، در خون شما جاری شده. یعنی چی؟ یعنی از طریق کروموزوم ها داره به شما انتقال پیدا میکنه. شیطان از طریق کروموزوم ها در ما انتقال پیدا میکنه چگونه هست ما انشاءالله خدمت شما خواهیم گفت. یه روش دیگه از چی راهیه دیگه به ما وارد میشه؟ تربیت. وقتی مغز آموزشی میدید که ناشناخته بود و با تعریف های خودش متفاوت بود، اما میمد برای اون یه راه جدید بیساخت، یک فایل تعریف میکرد، نه وجودی براش ایجاد میشد، اون تشخیص اتفاق نمیافتاد، فایل جدید ساخته میشد و کم کم ذهن بشر رو کاملا زمین ناخودآگاه احاطه کرد. و اگه امروز بحث کنیم یک کلیپ علمی رو میبینیم که میگه در این کلیپ علمی چند درصد از رفتارهای ما رو زمین ناخودآگاه داره کنترل میکنه. چرا کلمه زمین؟ مراحل بعدی دقت کنید، وقتی این پوشه ها زیاد بشه و افکار و برنامه های نادرست و منفی خیلی زیاد بشه، کم کم اون بالا شما روی مرکز ادراک چی میبینید؟ مرکز ادراک انسان داره یک کوچکتر و کوچکتر میشه. چه اتفاق روش میافته؟ مثل یه قفس، مثل اینجا که داره بسته میشه، داره آماده میشه برای بسته شدن، داره زندانی میشه، اسارت داره اتفاق میفته. کم کم این مراحل تو قرآن شما میتونید مقاله تمرین انجام بدید و خواهید دید. و مرحله آخری که اتفاق میفته چی داره میبینید؟ چه اتفاق افتاد؟ دیگه بسته شد مرکز را. ختم الله و علا قلوبه هم، قلوبه هم مرکز ادراک جاشم قلوبه فسرور گفتیم، آیاشم سندش جلسه قبل برای شما گفتیم. چون ما بر جلسه آخرین ترم هست، من سعی کنم اجمالی کل رو بگم چون میخوایی تعمیر انجام میکنیم، اما در فصل بعدی ترم بعدی رو باز میکنیم، ما هم تحلیلی کار میکنیم. فی قلوبه ختم الله و علا قلوبه و علا سمعه و علا ابصاره بشاوه و نتیجه و لحون عذاب رو سوره بقره رو در خدمت شما میگیم. البته آیات دیگه هم تو قرآن هست، میتونید یه لحظه سرچ کنید، همون آیات اول سوره بقره هست. عددش رو شاید من اگه به شما بگم اشتباه بگم، ولی شما الان قرآن دارید دیگه، میتونید باز کنید برای که شما دیگه اطمینان خاطر ذهنی پیدا کنید. از روی قرآن آیه رو دقیق بخونید. شاید تا حالا بهش توجه نمی کردید، این آیه رو میخوندید، اما یعنی چی خیلی برای ما مهم نبود که به اون یعنی ها فکر کنید. فی قلوبه مرضون یعنی چی؟ آیه هم میخونید؟ خب کسی که اتفاق میفته دیگه عذاب عظیم. اینها خالدون یا کیان؟ هم فیها خالدون، کسایی هایی توی مرحله قرار میده، یه امکان توبه، امکان بازگشت و امکان جبران برای اونها وجود نداره. این وقت کسی دیگه کاملا تحت تأثیر این افکار هست و اصلا دیگه از مرکز الهی خودش هیچ توجهی به اون نمی کنه. ژن‌ها هستن و این هست و اینجا معمولا تعداد ژن‌هاشون یکم بیشتر و قوی‌تر هست کسایی که تو این مسیر قرار میگن، چون تأثیر همه اینها تأثیر دارن تو این مسیری که ما میخوایم بریم. دیگه اینجا کلا تعطیله، هیچ پیامی از این مرکز برای انسان صادر نمیشه و اینجا دیگه موت قلب اتفاق افتاده، مرگ قلب ادراکی انسان اتفاق میفته و بعد از اون دیگه ما هیچ اطلاعاتی از مرکز هدایتی خودمون دریافت نمی کنیم. شاید کسی تو ذهنتون دیدین، آدمایی دیدین که حرام زیاد تو زندگیشون هست، مال حرام زیادی اتفاق میفته، اما میخواید مثلا مثال از گذشته بزنید، مثلا میتونید بگیم یزید، میتونید بگیم ابن مرکان با کارهای زیادی که داره انجام میده، اما پادشاه هم هست، تو قصر هم داره زندگی میکنه، زن و زیور و طلام زیاد هست. چطور میشه عمل و عکس العمل اینها متفاوته؟ ما قانونی به نام عمل و عکس العمل داریم که در زمان خودش کار میکنیم. اینها که اینقدر کار منفی دارن انجام میدن، چرا عکس العملش ثروت هست؟ چرا عکس العملش به ظاهر حداقل چشم ما اینه که بعضی مالیای خوبی دارن، رفاه دارن، پس چرا؟ ولی پول این آقا از نزوله، کاملا داره نزول میکنه، کاملا احتکار داره میکنه، کاملا داره تو مالش قش وارد میکنه، اما چرا داره این اتفاق میفته؟ چون مصداق این آیه قرآن شده. وقتی انسان بسته بشه طبق آیه قرآن، خداوند میفرمایند که بخشی از دنیا، دوری از دنیا رو من به اونها میدهم، اما از آخرت هیچ، کلمه هیچ داریم، هیچ بهره نصیب آنها نخواهد شد. و باز آیه در قرآن داره دلیل نمیشه کسانی که بسته شدن از دنیا حتی بهره ببینن. بعضی هاشون بهره میبینن، آدم های خلافکار جور میبینیم تو زندان هست، نشونش میده که این آقا چند نفر رو کشته، یا این خانم اینقدر مواد هم کرده، اینقدر آدم ها رو به این سرنوشت ها رسونده، یا اینقدر تجاوز به عنف داشته، اما زندگیش پر از فقر، پر از بدبختی و فلاکت هست و بعدم در انتها در همین دنیا هم اعدام میشه. پس نره ذهن من به سراغ مثال هایی که حتما کسایی که بسته میشن، موت القلب میشن، ختم الله میشن. ختم در عربی مثل اینه که یه کیسه پولی همیانی که بسته میشه دیگه، روش مثل پلوم میشه که ما این نشانه رو برای شما گذاشته بودیم، پلوم شدن هست دیگه، برداشت نمیشه از اونجا انجام بشه. خب پس همیشه مثال هایی نیست که کسایی که ختم الله شدن قرار هست که زندگی دنیایشون خیلی عالی و متعالی باشه. میتونه باشه، میتونه طبق آیات قرآن نباشه. میتونه یه مقدار بهره از این دنیا ببرد، میتواند اصلا هیچ بهره‌ای از این دنیا نبرد، حبس ابد در همین دنیا محکوم بشه. میتونه تو این دنیا 10 سال حبس باشه، اینقدر شلاق باشه، بعد چه اتفاقی بیفته؟ اعدام بشه. این هم هر دو اتفاق میفته. اما ضمیر ناخودآگاه شیطان چگونه وارد وجود ما شد؟ به صورت ضمیر ناخودآگاه. کلمه نا رو اینجا داریم، اگه نا رو برداریم میشه خودآگاه. خب خودآگاه باشیم که من علمداری که میدونم دروغ بده و از کودکی حتی به صورت بسیار بسیار ساده من گفتن دروغ او دشمن خداست. تحلیلم با هم میکنیم، این اصلا یه فلسفه علمی داره، شده این مثال بین انسان ها رواج پیدا کرده در جلسات خودش. البته من میگم دروغگو دشمن خداست، محب خودم، نماز میکنم، روزه میگیرم، دارم اعمال عبادی انجام میدم، خدا را سجده میکنم، اما چرا کلمه میگم که دقیقا نمیدونم دشمن خدا میشم؟ خب این که تناقض در رفتار من شما میبینید. آدم های زیادی رو میبینید که به ظاهر رفتارهای مؤمنانه دارن، اما در همین رفتارهای مؤمنانه شما رفتارهای متناقض میبینید که این رفتارها حتی خودمون هم بررسی کنیم همین هستیم، چون قراش اول از دیگران شروع کردیم به خاطر که خودمون رو پیدا کنیم. ما همونی، ما هم نقشی از همین جامعه هستیم، ما هم یه برگی از همین آدمایی توی جامعه هستی، فردی از جامعه هستی. من میگم، من اصلا به بچه خودم آموزش میدم در کودکی، مادران شما همه بهتون گفتن دروغ نگید خیلی کار بدیه، غیبت نکنید کار بدیه، مسخره نکنید کار بدیه، اما مادر من خودش هم دروغ، من شنیدم که گفت، من دیدم که مسخره کرد، من دیدم که غیبت کرد. حالا خود منم همینم، امروز که مادر بشم همینا رو آموزش بودم، اما انجام میدم. چرا؟ چون من تحت کنترل و سلطه ضمیر ناخودآگاه هستم. یعنی چی؟ یعنی من به صورت خودآگاه با تصمیم قبلی این کار رو نمی کنم. به طور معمول یه جایی با تصمیم قبلی هست، اونم باز در زمان خودش توضیح میدیم که چه اتفاقی میفته. اون هم یکی از راه های شیطان هست که حالا در زمان خودش قرار توضیح بدیم. ضمیر ناخودآگاه داره من کنترل میکنه. من به صورت ناخودآگاه، به صورت اتوماتیک. ناخودآگاه یعنی چی؟ یعنی اتوماتیک شدن. کلیپ ضمیر ناخودآگاه رو آوردیم یا نه؟ یه سوالی ازش رو بکنیم. پس من فعلا فردا رو با اجازه شما چون ما این آخرین اسلاید هست که با هم دیدیم، بعد میریم سراغ کلیپ هایی که حالا با هم علمیش و مستند. خب من اتوماتیک میشم، به صورت اتوماتیک دارم یه رفتاری انجام دارم. در واقع مغز من شبیه به یک ربات میشه، یه سری اعمال و افعال رو انجام میده که در بطن و عمق وجودش میداند که نباید انجام بدهد. و گفتیم این آگاهی فقط به مغزهای ایران منتهی نمیشود. وقتی که ما میان دوتا کسایی که قراره دقت کنید، اخیراً مثال جدید بگم، دو نفر قرار کاندید ریاست جمهوری آمریکا باشن، یه آقا یه خانم، اما وقتی که میخواید از قسمت شخصیت نادرست اونها صحبت بشه، منفیشون صحبت بشه، خانم شما دیگه این شاید گمان داره شو برمی دونم که برای یکم شکل میکنید تو مستر رو میشنیدید که خانومه به آقای میگفت چرا فساد اخلاقی دارید؟ چرا خانوما زیاد با تو هم؟ تو چرا ارتباط با خانوما داشتی؟ و به عنوان یه مؤلفه منفی معرفی میکرد وقتی قرار بود بدیهای همدیگر رو بگن، و حتی از اون طرف هم همین اتفاق میافتاد. پس ما میخواییم بگیم اینو خدمت شما که برخلاف اون چی که به عنوان خبر انتشار میکنیدن به ما، حتی در کشوری مثل امریکا هم یک رفتار نادرست انسانی که صلاحیت ندارد انسانش هم هست که رفتارها و ارتباطات نامشروع حتی داره با زن و مرد. ما خیلی یاد داریم که میگن کلینتون در اون زمان بوده، اما بعدا اومدن محاکمه کرد و خبرهای محاکمه منجر چون میاره مسئولیت های سیاسی پیدا میکنن، اما این خبرها انتشار پیدا کرد و به جایی رسید که میگفتن چرا با منشی خودش، ببینید چرا، میخوام تو ذهنتون احتمالا الان میاد، چرا با منشی خودش ارتباط داشته در حالی که متأهل بوده. پس حتی وقتی بحث فساده جنسی هست خارج از مرزهای ایران هم بحث رو داره، پس همین میدونن، ولی تو ایران نباشن و مسلمان هم نباشن، اما چرا دارن انجام میدن و اتوماتیک شدن، این موضوع بحث ما هست. یه زمینه در انسان وجود اومده که خارج از نفس ها هست که در اثر یادتون یه دلیل شما آوردیم که ما با اون یه سند با همدوشون تو همه کلاس همون اون دلیل اومده که چون زمان زیادی سپری شده از زمانی که حضرت آدم حبوط کرده و روی زمین اومده و از اون خاطره که در بهش داشته تا امروز زمان زیادی گذشته، باعث شده ما بهش رو لمس نمی کنیم و دوچار یه سری گناه های شده و یه رفتار های شده. طول مدت بلاها و آسیب هایی برا ما داشته. اون بلایا چی هستن؟ ما میگیم مثلا عادت همه، نمیخوام این کار کنم اما عادت شده. انسان در اثر تکرار یه قابلیت مغزی داره. قابلیت مغزی انسان چیه؟ با تکرار آموزش میبینم. حالا سوال میکنم از شما که دانشجویید، آیا غیر از اینه که با تکرار داره علم میاموزید؟ غیر از اینه که ما یه سری دروس رو به صورت تکراری 12 سالی که یا 11 سال البته باز پیش نشده همون 12 سال شده که ما در دوران تحصیلی قبل از دانشگاه داشتیم، حتی اگه امروز نگاه کنیم خیلی از درسی ما تکراری بود یا نبود، کلاس می سوم هم میخوندیم، چهارم هم میخوندیم، راهنمایی میخوندیم، لجستان میخوندیم، یه بخشش بیشتر میشد اما تکراری بود. چرا؟ چون در اثر تکرار ما آموزش میبینیم. خودمون وقتی داریم تمرین میکنیم با خودمون میخوایم یه جمله رو حفظ کنیم، مغز ما شروع به تکرار کردن، کتاب دستمون میدیم شروع به تکرار کردن، میخونیم میخونیم، بعد چشامون رو میبندیم یا هر کسی یه روشایی که خودش داره، یه در راه میرن، یکی بلند میگه، یکی مینویسه برای خودش، هر کسی به روشی. اما آنچه که ریشه همه ما هست برای یاد گرفتن اینه که با خودمون تکرارش میکنیم. اونایی که خیلی تکرار کردیم با هم اینقدر نهادی نمیشه که شاید من فقط مثلا در کلاس ششم خوندم، در کلاس اول راهنمایی خوندم، ولی هنوز یادمه. میگیم به خاطر که اینقدر اون موقع خوب خوندم و تکرار کردم که الان هم وقتی به اون حافظه رجوع پیدا میکنم بازم یادمه. اما اونایی که فقط کم خوندیم و خیلی تکرار نکردیم که نمره بگیریم، هرچی به ذهنمونم فشار میاریم یادمون نمیاد. این یه قابلیت مغزیه. چرا باید بود؟ چرا باید این قابلیت مغزی؟ برای که ما قرار بود علوم رو هم در دنیا بیاموزیم و در همین کاری که امروز انجام میدهیم. آموزش، مغز ما آموزش پذیره. از این قابلیت که در واقع میشه بگیم عادت ایجاد میشه، عادت رفتاری، وقتی میگیم تو بحث رفتار و خلق و خوب، با عادت ها که در اثر تکرار هست، باعث میشه که ما یه سری رفتارامون عادت بشه و برای همیشه اون رو انجام بده. خب شیطان از این مسائل استفاده کرد، اومد عادت‌هایی رو برای انسان به وجود آورد که این عادت‌ها در انسان، در مغز انسان بعد از مدت‌های تغییرات ایجاد کرد که مغز ما قابل تغییر هست و زمین ایجاد شد که این زمین ماها رو داره کنترل می‌کنه. حالا سوال می‌کنه که این عادت‌ها از کجاها داره نشأت می‌گیره؟ ما کجاها داریم رفتارهایی می‌کنیم که تحت تأثیر عادت هست؟
زمین ناخودآگاه تشکیل از چی میشه؟ چه چیزایی داره عادتی انجام میشه و موروثی میشه؟
داستان حابیل و قابیل رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین خانواده که روی کره زمین بودن نسبت به حابیل و قابیل داستانش اونی که نسبت به هم چه اتفاق رو افتاد؟ حسادت. یه حسادت رو ما وقتی میایم اینجا میگیم حسادت.
من میگم ریشه تاریخیش کجا بودن خدمت شما گفتم. تاریخش رو بررسی کنیم کی بود؟
اولین باری که آدم ها نسبت به هم حسادت کردن کی بود؟ حابیل و قابیل.
حابیل؟ البته حابیل بود یا قابیل بود؟ قابیل نسبت به
حابیل. درست یا نه؟
اومد چه اتفاق افتاد؟ شیطان اومد سراغ ایشون گفتش که بیا نسبت به ایشون چی کار کن؟
حسادت. اومد حسادت رو ایجاد کرد و باعث شد که اولین قتل نتیجه حسادت شد.
آیا خود حسادت به تنهایی چه اتفاق میفته؟ چه میتونه زیر شاخه هایی داشته باشه؟ از یه حسادت چه اتفاق هایی میتونه بیفته؟ اونجا چه اتفاق رو افتاد عزیزان؟ قتل. شما شاید بگیم چه قتله بده؟
ما الان امروز برامون میگه که قتله خیلی منزجر کننده است.
اما وقتی میان اینجا تو همین داستان تاریخی قتل رو میخوایم بررسی کنیم، من بیام به شما میگم آدم کشی رو ترک کنیم. مگه داری آدم میکشیم؟
باید بگیم ریشه شو جایی که فرمانیه رو قتل کنیم.
از کجا ما به قتل رسیدیم اینجا؟
حسادت. از حسادت میتواند تا جایی حرکت کنه که منجر به قتل بشه.
از حسادت دیگه چیا میتونه ایجاد بشه؟
چی نوشتم من؟ مثال شما میتونید تو ذهنتون بیارید؟ من میگم دارم از یه نفر اینجا تعریف میکنم، حضور ندارم، بعد من یه نسبتی دارم نسبت به اون، یا اینکه من ناراحت میشم چرا منو تعریف نمی کنن، چرا اونی که این همشون یه دفعه میگن که آره خیلی آدم خوبیه، استاد اون خیلی آدم خوبیه، خانم فلانی میگن آره خوبه، منتها فقط این هم هست که خیلی زیادی حرف میزنه. یه عیبه، اصلا عیبه، پر حرفه. اما من در اثر حسادت عیب او رو عیان کردم یا یه چیز دیگه. اما میدونی آدم خیلی موجه این سین کارو میکنه؟ میدونی با فلان دانشجو این بود؟ خیلی حرفا میشه. مثالی ممکن حسادتی اون باعث میشه من غیبت کنم.
میشه اصلا اون بنده خدا این کار نکرده باشه اما من از حسادت چیکار کنم؟
تهمت بزنم. میشه خیلی اتفاقای دیگه بیفته. وقتی ما میریم سراغش در خون شما جاریست، دیدیم وقتی رفتیم سراغ یکی از این خصوصیت‌های رفتاری منفی، تاریخش شد مال اولین خانواده بشری روی کره زمین. همونی که داشتیم به عنوان دلیل میگفتیم خیلی وقت انسان ها روی کره زمین. حالا سوال از شما میکنم، این روز ما هم حسادت داریم یا نه؟
زیاد داریم.
خیلی زیاد همه داریم. از کجا به این مورد رسید؟ از اینجا شروع شد. زیر سر اینا بود، اینا گوله خوردن رفت. حالا روش رسیدنش چطوری بوده؟
نه اینا خونی
نیست. چرا؟ ببینید حدیث امام سجاد احسن. ببینید یه خانواده اینجا هست، اینجا بیاییم حضرت آدم ماجیکامون هم دیگه خیلی عالی هست. حضرت آدم علیه السلام
و حوا. اینو با هم ازدواج کردن، اولین زوج تاریخ. من ملک بودم و فردوس بری جانم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. دست شدن. خب اومد این زوج ازدواج کردن، اومدن به کره زمین. این اومده تشکیل خانواده دادن، چند تا فرزند دارن. اونایی که ما در قرآن گفتیم، ما میریم سراغ سندهایی که این سندها چون میخواییم مبنای حقیقی داشته باشیم، ما از قرآن اقتباس میکنیم. وگرنه نه من بودم اون موقع، نه شما بودید و هیچ نظری پردازی هم اون موقع نبود، نمیتونم چه ادعایی بکنیم. حالا از این حامل و قابل که حسادت شروع شد، این عمل منفی شروع شد، حالا من میام یه طول تاریخ میذارم، طول تاریخ تا امروز. امروز حالا که این قرن 21 آیا امروز حسادت بین انسان ها هست یا نیست؟ میتونیم بیم بررسی کنیم. بچه من میخوام یه مثال بزنم این چقدر بزن. چرا میگم خون؟ من 4 سالمه، 3 سالمه، 2 سالمه، یه خواهر یه برادر خدا من لطف میکنه، من یه سری واکنش های از خودم نشون میدم. همه چی میگن؟ همه به هم میگن ترسونش. بعد میگی مثلا میگن مریم، زهرا، اسمای عجیب غریب، بالاخره این کارا تا دیروز نمیکرد. ما میمانیم خونه تو خیلی رفتاره متینی داشت. چه میگم؟ اومده اینطوری شده، حالا آروم هم به هم میگی حسیدیش میشه. سوال من اینه، من 2 ساله، من 3 ساله که هنوز آموزش ندیدم، هنوز تحت تأثیر تربیت والده نیستم، هنوز بخواهم بگیم که ما تا به پدر مادر رو میگیم بچه این شد جامعه خرابه. این جامعه از این زمان است. آیا تأثیر نداره؟ چرا تأثیر داره؟ اما این بچه 2 ساله 3 ساله کجا رفته تو جامعه؟ هنوز که جامعه نرفته. دوست بد، همنشین بد، رفیق نابا، هنوز دیگه چی؟ وجود نداره. این نشان میده که این حرکت، این تکرار به خاطر چی هست؟ ژنتیک شده. خونه، همون حدیث که داره اینو انتقال میده، انتقاله داره اتفاق میفته. فرزند ما کوچیکه. من میگم از چون تو میانتر قرار این تمرین عملی شما باشه، یکی میری سراغ قرآن، وراثت در قرآن رو شما تمرین میکنی، زمین ناخودآگاه در کلام بود که منم آیه مسلم شما خواهم داشت، اما و آیه در جلسه قبل شون که شیطان گفت من به همین وسیله تغییر قلب میرم سراغشون، این کار رو میکنم، این کار رو باشون میکنم، اما باز سنت های دیگه هم خواهیم آورد. اما میریم بخشی از زمین ناخودآگاه این جلسه داریم با هم کار میکنیم که اسمش وراثت هست. تو بخش ژنتیک رفتاری میخوایم با هم کار کنیم. خب فرزند ما 10 ماهشه. این مدت دقیق کنیم، نوزادها رو خوب نگاه کنیم، بچه های کوچیک رو خوب نگاه کنیم، چون بعد میخواییم بریم سراغ خودم. ما همچنین از دیگری به خودمون میرسیم، کمک میشه که این اتفاق میفته. میریم سراغ نوزادا، 10 ماهشه، بعد میگیم که خب گریه داره میکنه، به شیر بدیم، شاید گرست نشه که شیر الان داره گریه میکنه. مامانه چی میگه؟ میگه قهر کرده نمیخوایش. بپرسین از مادرتون این چنین پدیده هایی تو کودکی دیدی؟ آیا همه هم نه؟ همه این طور نیست؟ همه؟ آیا همه قهر میکنن؟ همه قهر؟ یه آدم نمیتونه غیر از مسئولی پیدا کنه که قهر نمیکن، همه قهر میکنه. اما سوال اینجاست، آیا همه عامل قهر کردنشون وراثت خونیه؟ خیلی من اینو میگم، اثبات هم میکنیم با هم، همش وراثت نه، اما کجاها وراثته؟ اونجایی که تو نوزاد هم دیده میشه دیگه. نوزاده هنوز نه تربیته،
نه جامعه است، نه فرهنگ، اینا نیست. خب این چیه که داره این رفتار رو از خودش نشون میده؟ جز ژنش نیست، جز رفتار ژنتیکی اون بچه نیست. بچه‌هایی که کوچیکن بد اخلاقن، عصبی‌ان، پرخاشگرن، این بچه هنوز سنش خیلی کمه، یه سالشه، یه سال و نیمشه، اما داره پرخاش میکنه. چرا؟ میگن عصبیه. حتی ما با هم میبینیم چه روانشناس، چون سن کم چه داره رفتار رو انجام میده. اون مسئلهش چی هست؟ اون هم بحث انتقال ژنی هست، به صورت ژن بهش رسیده. خب حالا شما چرا بعضی ژنها رو داریم میگیم ژنهایی که باعث تأثیر میشن، بعضی ژنها رو داریم میگیم باعث تأثیر، یعنی فقط عامل هست، همه اونو میگیم انجام میدیم، اما بخشش رو شما میگین آموزشیه، بخشش رو میگین ژنتیکیه. کی یک رفتار تبدیل به ژن میشه؟ گرچه که ما باید تو چند جلسه با سنت‌های علمی که خواهیم آورد تو فصل بعدی تئوری خدمت شما اینا رو بگیم، اما چرا اینی داریم به صورت بگم تندتری مطالب رو به شما انتقال میدیم؟ به خاطر اینکه شما یه دوره تعطیلی داریم، شاید حدود 40 روز ما خدمت شما نباشیم. شما تو این 40 روز میتونید تحقیقات زیادی انجام بدید و تمرین عملی هم داشته باشید، هرچند که وقت ما هم دارن به سر میآید. ظاهرن میتونید کنیم و ظاهرن وقت ما هم داره به سر میآید. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ کی میشه یه رفتار من ژن فعال باشه؟ اسمشو بذاریم ببینیم دور ژن داره. ژن فعال، ژن غیر فعال. ژن فعال در نوزاد مشاهده می شود. در طول عمر امکان مشاهده وجود دارد. کی میشه ژن فعال باشه؟ یعنی تو نوزاد هم شما ببینید. از لحاظ علمی هر وقت یک رفتار، یک عمل در هفت در چند نفس یک عادت رفتاری، در هفت نسل تکرار شود، هفت نسل پیاپی منظورم است. نسل چی؟ تکرار شود تبدیل به این مربوط به این قسمت تبدیل به ژن فعال می شود. عزیزان هر وقت یک عمل در هر نسل پیاپی متوالی پشت سر هم تکرار بشود تبدیل به یک ژن فعال میشه. ما شنیدیم تو ضرب المثل همون گفتیم این انسان ها وقتی روی زمین زندگی کردن و طول این مدت زندگیشون زیاد بود، به یک سری نتایج تجربی برخورد میکردن که این نتایج تجربی منجر به این میشد که ضرب المثل میساختن. اصلا میشه ضرب المثل ها اینجاست، یا جملاتی گفتیم شد که این جملات بین همه رواج پیدا میکرد و همه بر اون سهه گذاری میکردن. میگفتن آدم از هر تا هفت نسلش ارث میبره، یا از یه نفر تا هفت نسل ارث میبرند. معنیش اون موقع نمیفهمیدی، یا انسان تا هفت پشت، کلمه هفت پشت رو میگفتن، تا هفت پشتش برمیگرده، یه نفر تا هفت پشتش برمیگرده، اما معنیش رو شاید از لحاظ علمی کسی درک نمی کرد. یعنی چی تا هفت پشتش برمیگرده؟ یعنی اگر من هفت نسل متوالی من انسان‌هایی باشن که بسیار خودخواه باشن. دیدیم بعضی رو اصلا رفتار، نگاه، گفتار، ما اصلا هم چقدر افاده، چقدر از خود راضی، اصلا از کودکه این بچه را رفتنش فرمون کنه و برگه میخواد به همه بچه های همسنش رو حکومت کنه، با بچه های همسن خودش. کسی که هفت نسل، این پادشاهزاده ها، خانزاده ها، بچه هم شدی خاناست، حرف زدنش با دیگران از این جایگاه بالاتره. چرا؟ چون هفت نسلش خان بودن و اون وقتی به دنیا میاد با یه ژن فعال به دنیا میاد که اون رو کنترل میکنه. این بچه تصمیم نگرفته خودخواه باشه، تصمیم نگرفته که رفتار از خود راضی بودن رو نشون بده یا بره با اون قسمت‌های الهی مغزش کنترل کنه، بررسی کنه آیا این رفتار الهیه یا غیر الهیه. اصلا نمیفهمه داره رفتار زشتی انجام میده. اما اگه ازش بپرسی خودخواهی بده، قطعا میگه بده. همین بچه میره تو محیط مدرسه، به محض اینکه یکی همین رفتار رو باش میکنه به دادخواهی برمیخوزه و میاد به خانوادهش میگه، یا اصلا به عبش برمیخوره، میگه چرا با دوست قهر کردی؟ میگه خیلی با من زور میگه، انگار رئیس منه. یعنی اون خودش نمیتونه این رفتار رو از دیگری قبول کنه، واکنش نشون میده، اما خودش عامل به همون عمل هم هست ولی نمیدونه. چرا؟ چون با ژن به دنیا اومده که این ژن اون رو داره توی مسیر هدایت میکنه و داره این رفتار رو از خودش نشون میده. بنابراین ما هر وقت که خصوصیت ها قدیم این بود که ما فکر میکردیم که ژن قبول داشتیم در گذشته که علم نداشتیم، فکر میکردیم ژن چه مسیری برای من، چه اتفاقی برای من میفته، چهره ظاهری، جسمی، حرکات میتونه نشأت از ژن بگیره. وقتی یه بچه به دنیا میومد نگاهش میکنیم میگیم شبیه پدرش، نگاه میکنیم شبیه مادرش، نگاه میکنیم شبیه پدر مادره نیست. یکی که سن بالاتری داره، تجربه و عمر بیشتری داره، میگه میشه شبیه پدر مادرش نشه، میگه درست میگه، این شبیه مادر بزرگ پدریشه، شبیه عمش شده، شبیه خاله خالش شده، یکی از نسل ها شده. نگاه کنیم به یکی شبیه. تا گذشته که ما به این علم نرسیده بودیم، علم ژنتیک رفتاری، میگفتیم فقط ظاهر، میگونیم چون از سفید شده، پدر مادرش سفید نیستن، میگونیم درسته مادر بزرگش سفید، میگونیم پدر مادر مشکی صورتشون، چشم ابروشون، چرا این بور شده، چرا این بلوند شده، میگفتن شبیه فلان شخصی از اجدادش هست. میگونیم چشم پدر مادر مشکیه، چرا بچه چشمش رنگی شد؟ یعنی همیشه ما به دنبال دلیل میگشتیم، میگفتن چرا؟ میگفتن شبیه فلان شخصیت فامیل گذشتش شد. و امروز هم میگن که برمیگرده لحظه که داره دوتا عمل لقا انجام میشه، این دوتا کروموزوم دارن با هم جفتگیری میکنن و رفت و برگشت داره تو انشابه که دیگه آینده فصل بعدی با هم میبینیم، با هم به اشتراک میزنن، اونها یک اشتراک اتفاق میفته، یکی برداشت میشه، داده میشه دیگه، دو طرف میذارن، مثل بحث پیوندهایی که داشته در شیمی که دو طرف را الکترون رو به اشتراک میذاشتن، بعد یک طرف که قوی تر بود و کم تر داشت میومد طبق قانون شیمی برمیداشت. حالا وقتی که ما عمل لقا داره اتفاق میفتن همین هست، دو طرف به اشتراک میذارن، یک طرف که قوی تره برمیداره، رنگ چشم من مثلا شبیه خانواده پدری میشه، ابروهای من کپی خانواده پدری من هست. تا اینجا رو ماما قبول داشتیم در گذشته که این یه بحث علمی داره، اگه بچه شبیه نبود اصلا داستان گاهرن میشد، و مسائل و با هم تهمت ها و مسائلی اتفاق می افتاد. چون همین یقین داشتیم باید این شباهت باشه. اما امروز این اومد به ما یه اثبات کرد که فقط خصوصیت های ظاهری انتقال پیدا نمی کند، بلکه خصوصیت های رفتاری نیز و اخلاقی از طریق ژن انتقال پیدا می کند. امروز دانشمندان جهان هم دارن روی این موضوع کار می کنند. اما دیدیم که حدیث زیبایی داشتیم از امام سجاد علیه السلام در هزار و اندی سال قبل، هم گفتم که اول جلسه جزء تمرینای خود شما عزیزان بود، که از طریق خون هم شیطان بر ما سلطه پیدا میکنه. من این دو تا آقایم خدمت شما بگم و موضوع امروز رو تموم کنیم. در این رابطه تحقیقات علمی بسیار زیاد هست، کلیپ های علمی زیادی داریم که انشاءالله در ترم بعدی برای شما پخش خواهیم کرد. آیه از قرآن بدیم، سوره اعراف آیه 58. چون قرار شما تمرین کنید، من به اجازتون چون تعطیلات زیاده آدرس آیات زیادی به شما میدم که راحت تر هست، چون مفهومیه گاهن مستقیمه تو قرآن آیه داریم که بعضی مطالب رو به صورت سریع شفاف گفته شده و بعضی ها مفهومیه. چراش هم؟ به خاطر که آدم ها علمش اون موقع به دست نیاوردن و قرآن رو پذیرش نمی کردن. امروز ما می فهمیم چرا. برای اینکه پذیرش عموم مردم جامعه اتفاق بیفته، باید از صنعت تشبیه و مفهومی بودن، معنایی بودن قرآن استفاده می شود که این هم اعجاز قرآن رو نشون میده. سوره اعراف آیه 27، سوره اعراف آیه 58، سوره حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 24، آیه 26، سوره اسراء آیه 84 که سند زمین ناخودآگاه هم هست. بگو هر کس، معنی آیه رو برای خدمت شما میخونم، بگو هر کس بر حسب ساختار داخل کروشه امروز گذاشتن. اما اگه شما کتاب های 200 سال پیش رو نگاه کنید، معنی قرآن نگاه کنید، این کروشه وجود نداشته است. روانی و بدنی. چرا روانی و بدنی؟ عزیزم چرا روانی و بدنی؟ روانی بدنی، بگو هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی خود عمل می کند و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است. خب انسان که یه انسان آفریده شد، آیات متعدد قرآن، گل خشک بدبو، بعد از اولین خلقت بقیه خلقت، بقیه تداوم نسل بشریت از طریق نطفه است طبق آیات قرآن. خب همه نطفه، همه هم یه پدر مادر بیشتر نداریم، حضرت آدم و حضرت حوا هستن. چرا اینجا آیه قرآن خدای واحد که انسان رو فقط یه انسان خلیفت الله آفرید، اما چرا در آیه گفته میشه هر کس بر حسب ساختار؟ آیه چی از شاکل هست؟ شاکله عربیش نوشته شده شاکلتی. خب اون زمان شاکلتی کسی نمیفهمید یعنی چی؟ چه نمیفهمید که همه یه عمل و علا شاکلتی یعنی چی؟ خب اونه همه رفتار میکنن. اما امروز این رسید به ژن. نه، پس هر کسی بر حسب داخل پرانتز اومد، روانی و بدنی خودش عمل میکنه و خداوند میدونه کیا دارن با همین شاکله درها دارن کارهایی میکنن که یه مسیر راه هست و کی نیست، کی راه یافته تر هست. اهدی سبیلا، آیه بسیار کوتاه و بسیار پرمعنی، سوره اسراء آیه 84. یکی پس اثبات خود زمین ناخودآگاه هست و یکی اینکه همین ساختار روحی روانی ما که به امون فراست هم میرسه. سوره یوسف آیه 77، سوره حضرت یوسف آیه 77. سوره هود آیه، ببینید چقدر زیاد ما وراثت در روحان داریم. علمی که موضوع اخیر دانشمندان جهان هست، اما 1400 سال پیش در قرآن بسیار به اون اشاره شده. سوره هود آیه 36 و 46، سوره آل عمران آیه 34، 37، 38، سوره حضرت مریم آیه 27، آیه 28، سوره حضرت نوح آیه 26، آیه 27، سوره نور آیه 26، سوره فرقان آیه 74. بازم هست بگم خدمت شما، سوره توبه آیه 125، سوره بقره آیه 170. خیلی عجیبه که تا امروز این آیات رو بسیار خوندیم اما معنی اون رو اصلا درک نکردیم. حالا حدیث هم من یکی خدمت شما بگم، بقیه شما زحمت کشید ببینید از اینجا باید احادیث و سخن بزرگانه قطعشون عزیزان نگاه کنید ببینید چقدر جای تمرین هنوز شما ها دارید. اینا سخن بزرگان و احادیث هست، اینقدر حجم هنوز تازه این به این معنی نیست که ما همه رو استخراج کردیم، گروه ما اینقدر استخراج کردن، هنوز احادیثی از شما عزیزان دست من میرسی که جدید هست، نه به اینکه جدید گفته شده، ما هنوز جدید شما رو موضوعی استخراج کردیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر اسپرم مرد بر تخمک زن غالب شود پسر شبیه مرد و فامیل اون شود، همون اشتراکی که خدمت شما در عمل لقا گفتم، و اگر تخمک زن غالب باشد فرزند شبیه مادر و بستگان او می شود. حالا وراثت هم یکی دیگه حدیث خدمت شما بگم و مطلب رو این جلسه به اتمام برسونیم. با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید زیرا خون اثر دارن. پس این پیامبر ما آگاه بودن، ارق و دساس معنیش زیرا خون اثر دارن. میخوای بری ازدواج کنی با خانواده خوب و شایسته ازدواج کن، چرا؟ به خاطر اینکه خون اثر دارن. برای نطفه های خود گزینش کنید، برای نطفه های خود وقتی میخوای ازدواج کنید برای نطفه هم فکر کن، گزینش کنید و با کسانی که همتای شما هستند ازدواج نمایید. میزان حکمت جلد 5 صفحه 22-58. قبلی هم که خدمت شما گفتم حدیث قبلی با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید زیرا خون اثر دارد، میزان و حکمت چون حدیث حضرت رسول به خدمت شما میکنم جلد 5 با صفحه 22-58. اولی هم از آقای محمد باقر مجلسی بود، بهار الانوار جلد 60 صفحه 330. خب به پایان آمدیم جلسه، اما حکایت ما با شما هنوز خیلی زیاد باقی هست. انشاءالله در جلسات آینده شما زحمت میکشید تمرین تئوری. تمرین تئوری شما چی هست؟ بخشی از ضمیر ناخودآگاه که وراثت هست. ما رو بخش فعلا وراثتش کار کردیم، به این معنی هم نیست که فقط وراثت داره اونو تشکیل میده. خیر، ما اولین مطلب شو یه اسلاید هم پخش کردیم، چهار بخشش رو نشون دادیم. اولین مطلبش رو داریم کار میکنیم رو بخش وراثت. شما به صورت تئوریک من همه آیات رو تقریبا آیاتی ما استخراجیم، باز آیاتی حتما هست که ما نرسیدیم به اون استخراج نکردیم، خدمت شما خوندم که به روی آیات کار کنیم، شاید بعضی از اونها رو نتونیم تطبیق بدیم و علت این که گفتیم رو بگیم که من حتما تو جلسات بعدی خودم براتون توضیح میدم. آیه، حدیث، روایت، سخن بزرگان، شعر شاعران جزء تمرین شما خواهد بود، اما تمرین عملی که در میانتر من شما میخوام که خیلی هم مهمه که بعد میشه بخش بعدی ما هست، بعد شما زحمت بکشید یک صدا رو در درون خودتون تشخیص بدید. صدا همون تمره، همون در واقع مأموریت شیطان. تمرین شما هست که صدا رو تمرین، صدا در درون ما،
انواع داره در قرآن. امروز صدا تبدیل شده به زیاد، وسوسه، القا و مزاد، اینا میشه شما تبدیل کنید. اصلا مقاله هست شما اینترنتی بزنید، فعلا نمیخواد من بگم منظورم اینه که ببینید آیه آیه قرآن رو در یعنی که وقت دست ما بیاد. میانتر فرصت خوبیه که وقت برای اصل خودتون بذارید، برای شخص خودتون بذارید و خودشناسی کنید که اهم همه علم ها هست. انواع امروز وسوسه های شیطان میتونید در قرآن تحقیق کنید، باز به عنوان تئوری ولی عملی هم من شما میخوام عملی. دو، خصوصیت های ژنتیکی، یا اگه نتونستین ژنی تفکیک کنید نه این سراغ پدر مادر رو بحثی کنید اونا ناراحت بشن، اینو باید خودتون خصوصی بدونید، احترام به پدر مادر واجبه. خصوصی در خفا میتونید تحقیق کنید و میتونید بشن این مدت روی قضیه زوم کنید، دقت کنید، تمرکز کنید خصوصیت های رفتاری خودتون که به صورت ژنتیکی بهتون انتقال پیدا کرده و عادت فامیل و پدر مادر خود شما هست، لطفاً در درون خودتون بیابید. پس یک تعمیر عملی شما تئوریایی گفتم شد صدا، بعدی چی شد؟ دو، خصوصیت های تکراری، عادتی، وراثتی خودتان را بیابید. دوست داشتیم برای من بنویسید، میتونید بنویسید، نخواستیم بنویسید، مهم اینه که شما بفهمید. اما اگه بتونید به من مثال بیارید، همچنان که نمونه من چند تا مثال خدمت شما عرض کردم، خیلی خوب هست. دو تا تمرین عملی برای میان ترمتون داریم و تمرین های تئوری دارید. انشاءالله که موفق باشید در امتحان هایی که در این ترم دارید، روزهایی رو که سفری کردید، علم دنیوی کسب کردید که میتونه کمک کننده و ابزاری برای رسیدن به علم الهی هم باشه که روشش رو انشاءالله در جلسه به خودش توضیح میدیم. و برای علم اصلی روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال بیشترم. بعدی بیت بعدی کسی هست بگه؟ خب بعدیش خب تحقیق میکنید دیگه، کمتر هم یاد میگیرید که من بعضی یاد دیگه دیگه تروزوزی از من نخواهید شد و قرار شما زیاد تحقیق کنید انشاءالله، چون اگه نکنید ملکه ذهنتون نمیشه. مثل هم خاطرات که با هم مرور کردیم، آنچه که من در دوران تحصیلم تا امروز خیلی خودم تحقیق کردم، تمرین کردم، تکرار کردم، ملکه ذهنم شده و هنوز دو رو بک و همسال اینها یادمون هست، اما کلماتی که خوندیم موقع امتحان دادیم، نمره 20 هم گرفتیم، حتی دیکتش هم درسته، املایش رو درست نوشتیم، امروز فراموش کردم و اصلا فکر می‌کنم به گوشم تو زندگی تا حالا نخورده. وقتی گفتم چون نمی‌تونم بنویسم، بعد استادم به من میگه اینو تو دبیرستان خوندی. ببینید زمانی شما میتونید تو کلاس خودشناسی هم موفق باشید که انشاءالله با تمام وجود خودتون تمرین کنید، تحقیق کنید و پوینده انشاءالله این مسیر رو طی کنید. همه رو به خدای بزرگ میسپاریم، انشاءالله که موفق، پیروز، در فنای حق باشید تا جلسات و ترم آینده.